بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با فضیلت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، شهدای مدفون در این مکان، شهدای یاران شهید بهشتی، هر که در طول تاریخ قدمی برای اهل بیت برداشته و جون گذاشته، پول خرج کرده، درس خونده، قدمی برداشته، درهمی خرج کرده، مدافعان حرم، شهدای مقاومت، شهدای قدس، در رأسشون اون که فخر شیعه است در عصر حاضر، نماد شیعه امیرالمومنین در روزگار ما، شهید نصرالله صلوات دیگری مرحمت کن. دیروز عرض کردم که ما 8 سال 9 سال نمیدونم که پیش یه بحثی داشتیم در فاطمیه درباره اینکه ازدواج‌های نزدیک به صدر اسلام در دوره جاهلی و سده اول هجری چجوری بوده، یعنی جاهلیت به ازدواج نگاهش چی بوده، و مرحله بعدی اینکه اسلام چگونه اینو تغییر محتوا داده، روی کردشو تغییر داده، تا این برسه به این که اون وقت ازدواج صدیقه طاهره سلام الله علیها با امیرالمومنین چه ویژگی‌هایی داره که تبدیل شده به از یک ازدواج به دلیل امامت امیرالمومنین. البته این بحث که هم اعتقادیه هم تاریخیه، بحث بسیار پر تراکم مبتلا بهه که دیروز به این قسمتش پرداختیم برای اینکه دیگه نخواهیم ورود کنیم. ازدواج در روزگار ما و روابط زن و مرد در روزگار ما یکی از پرتلاطم ترین بحران هایی است که خانواده های از هم پاشیده شدن و هسته های خانواده های شکل گرفتن. از اون مواردی نیست که مثل سایر موضوعات باشه، مثلا یه وقت میگن فلانی 20 نفر از کس و کارشو در زلزله بم از دست داد، خب این مال یه عده‌ای بود، بقیه تماشاچی هم، بقیه که تو بم نبودن که. اما این اینطوری نیست، این یا مخاطب بنده خودش مبتلاست یا برادرش مبتلاست یا خواهرش مبتلاست یا پسر عموش مبتلاست یا همه با هم مبتلا هن، یا همسایش مبتلا هست. یعنی همینجور سر به چرخونی قشر زیادی در صد قابل توجهی مبتلا هستن. این ابتلا مال بیدین ها هم نیست، فقط دینداران هم مبتلا هن به وفور. خانه های از هم پاشیده شده فراوانن به وفور، از اهل شهرت جمع زیادی سقوط کردن به وفور، نه اهل شهرت فوتبالیست و بازیگر و اینا که اونا هم دامنگیرشون هست، از قشر خادم اهل بیت و ذاکر اهل بیت و منبری اهل بیت و حافظ قرآن و همینجور. چیزی نیست که این تیغی نیست که جمع زیادی در برابرش حفاظ داشته باشه. و به مرور اون چه آدم میبینه اینه که ما یه براءتی از دشمنان اهل بیت داریم، ولی در بعضی امور هم طرفدار عملی اون شیوه هستیم هم مروج اون شیوه متاسفانه. حالا نمیخوام بحث رو باز امروز ادامه بحث دیروز قرار بدم، اون بنزه یه تذکر بود. در این زمینه انسان نباید خودشو خیلی عاقل بپنداره، دین در این زمینه دستورات فراوان داره. همون جور که شما حج مشرف میخواهید بشین، آموزش میذارن 10 جلسه، کسی که میخواد حج مشرف بشه 10 جلسه آموزش براش میذارن، و یه معلم احکامم در طول سفر با آدم همراهه، هر روز جلسه است. حجی که یه بار قرار رخ بده که خیلی البته مهمه، در این زمینه ما قائل انگار به آموزش و مشورت و اینا نیستیم. اگرم باشیم خیلی وقتا مشاور و تراپی ها کسانی هستند که خودشون مبتلان، خودشون اولیات رو نمیدونه. این موضوعی نیست که دین کنار وایستاده باشه، خیلی دستورات در این زمینه هست. نباید دادم لاابالی باشه، لاابالی فحش نیست، یعنی کسی که براش اون موضوع مطرح نیست با یه گستاخی و نترسی، مثل اینکه یه نفر تازه شنا یاد گرفته میره از یه بلندی 100 متری شیرجه میزنه توی دریایی، این لاابالیه. یعنی بی خودی نترسه، گستاخه، این تحوره، شجاعت نیستین. شجاعت اونیست که آدم قوت قلب داره در راستای یک هدف عقلانی. بی خودی آدم وارد یه درگیری خطرناک بشه به این شجاعت نمیگن، در علم اخلاق میگن تهور، و ممدوح هم نیست، علامت جهل. این از اون موضوعاتیست که همه باهاش درگیرن، حتی سن و سال نداره، حتی سن و سال نداره. یعنی من الان مطمئنم تقریبا از این سر جلسه تا اون ته جلسه به هر نفر فرصت بدن 5 تا حداقل 4 تا حداقل مصداق درگیری جدی توی این موضوع دارن. اینو باید فکری به حالش کرد. این موضوع مثل نماز نیست که محرومیت من ازش، که خیلی البته نمازو مثال زدم به عنوان مهمترین فرع عبادی، که قیامت نتیجهشو میبینم، این همین جلو چشمم نتیجهش پیدا میشه. خب حالا دیگه ما اون بخش معاصرشو خیلی کار نداریم، اون گذشته رو که میگیم معلومه که داریم در مورد روزم چی میگیم. در دوران جاهلیت ازدواج گاهی حتی یه تعهدم نبود، صرفاً تمتعات جسمانی بود در اغلب موارد. وقتی موضوع تمتعات جسمانی باشه فقط جسم ملاکه، روح که ملاک نیست، پیوند آسمانی که مطرح نیست، با هم یک نهادی رو بخوان بسازن که مطرح نیست، تربیت فرزند که مطرح نیست، چشم و ابرو ملاک میشه. ایناست که مهمه، یا پول و پلس یا چشم و چار. لذا ممکن بود کسی بره با یک فردی ازدواج کنه که یکی از این دو طرف مشهور باشه پاک دامن نیست، یکی از این دو طرف، ولی اگر بهره ای داشتن از مثلا حسنی اینا با هم بودن. و چون این زندگی روزانه مردم بود و با هم میشستن حرف میزدن، به راحتی طمع به نوامیس هم پیدا میکردن، چون موضوع همین بود. فقط یه موارد اندکی هم مثلا 10-20%، حالا درصد که میگم در حد این که بگم با 100% فاصلش چقدره، و اینه ما که نرفتیم آمار بگیریم 19% یا 20%، این عدده اینجا مفهوم نداره، یه حدودی دارم عرض میکنم، یک اندازه اندکی از این ازدواج ها البته مسائل اجتماعی، روابط بین دو قبیله و امثال اینا بود که زمان پیغمبر اکرم بود که مثال خواهم زد. چون موضوع چشم و چار بود، انگار شما میخوای بری از یه مغازه لباس بخری، اولش نمیپرسی ببخشید شما مقلد کدوم مرجعی، نمیگی از آقا ببخشید شما مسلمانی یا زرتشتی هستی، نمیگی دیگه آقا، یا مثلا کچلواری تو ویترین شما میبینی پسندیدی میری میگی آقا این رنگ بندی داره یا نه، سایز من داره یا نه، یه تن بزنم یا نه، اینجوریه دیگه، باقیش که کاری نداری. همون چیزی که امروز نعوذ بالله نستجیر بالله در جامعه بعد از 1400 سال شیعه امیرالمومنین داره به همون سمت حرکت میکنه جامعه. و اون کسانی که غیرتن به اهل بیت دارن در مورد این موضوع که غیرت روش غیرت به اهل بیت عملن، حفظ حریم شیعیان امیرالمومنین کم غیرت شدن، راحت شدن، عادی شدن، اجازه میدن هر کسی بیاد هر چیزی بگه، راحت حرف بزنن. حتی مثلا با یه نفر داشت کاسبی میکرد، این به اون لبو میفروخ، اون به این زغال میفروخ، میدید قیافه مرد خوبه، میگفت شما خواهر داری یا نه، و این بد حساب نمیشد. یعنی صرفا مثلا این میمونه که اومدم از یه نفر دگمه بخرم، میگم حالا نخم میشناسی کسی داشته باشه، بهش بر نمیخوره دیگه، میگه آره مثلا فامیلمون نخ فروشه، اون یکی هم پارچه میفروشه، اون یکی هم قزن داره، اینم نمیدونم زیپ میفروشه، شما کسی بهش بر نمیخوره. اینجوری بود روابط، صرفا یک عنصر رو میدیدن، صرفا. حتی برای فرزنددار شدن معمولا ازدواج نمی کردن، به این فکر نمی کردن. گاهی خیلی بی ربط به هم بودن، بی ربط. اصلا کفیت ملاک نبود. اگرم کفیت ملاک بود، مثلا فرض کنید که این حره است اونم حره باشه، حر باشه، یعنی این که هیچ کدومشون عبد نباشه، عرب آزاد باشه، یا مثلا نهایتا خیلی قبائلشون سطحشون متفاوت نباشه، عرفیات و مثلا فرض کنید شأنیات همه ذیل همین موضوعات بود. اساساً اینی که دو نفر تو خیابون با یک لحظه نگاه کردن بنا رو بر این میذارن که بخوان با هم زیر سقف زندگی کنن برای مدت مدید، معلومه که ملاک چی هست، یعنی معلومه ملاک چی، که مثلا در یه نگاه. یه وقتی یه رئیس جمهوری گفته بود من اومدم اون کارخونه نگاه، من میرم مردم از پشت شیشه مردم رو نگاه میکنم، مردم مسخره میکردن. چرا مسخره میکنی؟ همینجوری مردم دارن ازدواج میکنن با یه نگاه. چرا قرمز کنار هم قرار میگیرن همدیگر، این اینا به همدیگه در حد پفک خریدن پفک فروختن، قزن خریدن قزن فروختن، زیپ خریدن زیپ فروختن نگاه میکنن دیگه، یه ملاک دارن. و این چه پیوندی میتونه ایجاد کنه؟ بعدن یکی قزنش جنسش بهتر باشه، قزن اینو پسش میده میره قزن اونو میگیره، یه تا تعهدی معنا نداره، چون اون چیزی که پیوند و ایجاد کرده مگه چی بوده؟ زیپش خوب بوده، نخش خوب بوده، نمیدونم پفکش تازه بوده، یا هر چیزی دیگه. همین در همین مثالا رو نازل میزنم برای اینکه به همین نازلیه، اونا هم همینطوری بودن. برای همین طبعا در جامعه که پیوند بر سر ازدواج میاد تنازل میکنه در حد یه نظر نگاه کردن، مثل اینکه از یه دست فروش داره چیزی میخره، به همین یه نگاه کردن هم از دست میر، به یه غمزه میاد و به یه کرشمه هم میره، اینجوری میشه. تعهدی نیست، بلکه بعد از یه مدت میبینه نمیارزه خودشو درگیر تعهد کنه، میره سراغ زیپای اجاره‌ای و زیپای اشتراکی. و میخوام بگم طبیعت این نگاه سخیف اینه، طبیعتش اینه. دیگه حاضر نیست براش هزینه کنه، حاضر نیست براش برای امنیتش، برای ارتزاقش، برای امنیت روحی روانیش، برای حفظ شادابیش، برای پایگاهش، برای فرزندان آیندهش، چون اصلا دوست نداره از این فرزند داشته باشه. چون اگر بخواد فرزند داشته باشه، علقه داشته باشه، میبینه این مادر یا پدر خوبی نیست دیگه. این تا زمان اهل بیت بوده. اومد منظر حضرت صادق سلام الله علیه، گفت یکی خوشم اومده، قزن خوبی داره مثلا. ولی این خیلی پایبند به بعضی چیزا نیست. حضرت اومد یعنی پرچم زدن در خونش، گفت نه تو محله ما، تو منطقه ما حکومت اجازه نمیده پرچم بزنن. این طرف در این میخوام عرفو ببینید. اومد از امام صادق هم زاده سوالم میکنه، آقا من شرعا میتونم ازدواج؟ خب تو چی شد که به اینجا رسیدی؟ هیچی، مثلا فرض کنید پفکش مال تولید این ماه بود دیگه، چیزی دیگه ای که نبوده که. بعدها آمده میگه رفتم با یکی ازدواج کنم، ارو قرآن میتونه بخونه. حضرت خیلی تشویق کرده که ای به قزن فروشه که رسیدی، به قرآن خوندنش هم توجه کردی، دمت گرم، تشویق کرده. حضرت روایات رو نگاه کنید، باریکالله، اون روایات داره که از حضرت ختمی مرتبت، از حضرت صادق سلام و درود خدا بر اهل بیت پیغمبر، بر رسول خدا باد، که اومد گفت آقا اگر کسی به خاطر چشم و ابرو ازدواج کنه ضرر میکنه. یادتونه؟ تو اون عرف داره صحبت میکنه. پناه میبرم به خدا که اگر بیان بین ما، باز با همون عرف بخوان حرف بزن. اگر کسی برای مال بخواد ازدواج کنه، که از کم یه درصد کمی هم برای مال و جایگاه اجتماعی و قبیله‌ای بود، اینجوری کسی رو به خاطر دین، یعنی میگه من میخوام ازدواج کنم که یک هسته خانواده تشکیل بشه، اینجا بشه یه سنگر امام زمان، یا اون موقع بگه سنگر رسول خدا، و اون دیگه با همینجوری به غزن فروش وای نمیسته، میگه بررسی هم میکنه. سرنوشت دنیا و آخرت ما به هم گره خورده دیگه، اینجوری به یه غمزه و یه کرشمه نیست. بعد میبینه اون کلماتی که نگاه سهم من سهام ابلیس، اینا رو ببرید تو این فضا. اینجوری نیست که روایات اهل بیت علیهم صلوات الله یه مش روایت بی ربطه به هم، همجوری اینو گذاشتن اونو گذاشتن، آیه یه شده یه کتاب. یا تو میخوای خانواده تشکیل بدی، خب خدا اگر این کشش رو در مرد مثلا قرار نمیداد که او حاضر نبود بره صبح تا شب بره کار کنه، هم برای ارتزاق اون خانواده، امنیت اون خانواده، خب اون کشش رو قرار داده که تو یه هستهی یک کانون تربیت درست کنی، یه پادگان امام زمان درست کنی، ولو پادگان 5 نفره، 3 نفره، 4 نفره، اون دیگه با نگاه خالی نمیشه که. برای همین میگه نگاه تو کنترل کن، من اون میلو در شما قرار دادم، اما نگاه آلوده سهم من سهام ابلیس، تیری از تیرهای شیطانه، چون تمام هدفتو به هم میزن. اینا میخواستن ازدواج کنن، اصلا به این عرفیات امروز کار نداشتن. لذا شما ببینید مختار یه همسرش دختر سمارت ابن جندبه و یه همسرش دختر نومان بشیر، هر دو ناسبی هست. و این فقط مختار نیست که اینطوری. هانی ابن عروه ازدواجی میکنه که اطرافیان همسرش همه معروفن به ناسبی. عرف اون زمان اینطوریه. و یکی از ضررهایی این که امیرالمومنین سلام الله اسم اون یارو رو برده که او کاری کرد که فحشا منتقل بشه، یکیش اینه که اینها وقتی به حکومت رسیدن، ازدواجی رو که قرار بود اهل بیت تغییر ماهیت بدن، اینو برگردوندن سر جاش، تازه تقویتش هم کردن جاهلیتش. حتی برای اون آدمی که توی سفری بود، جایی بود، گرفتار بود، امکان ازدواج نداشت، اما میخواست پاکدامن باشه، یه تعهد نسبی داشته باشه، چون عقد موقت در شرایط خودش یک تعهد نسبیه. نوعی از ازدواجه. یه پایبندی هایی داره. اون اگر بچه‌ای به دنیا بیاد معلومه کیه، مال کجاست، سر و صاحب داره. اینو وقتی برداشت به هم زد، اون آدمی که مسافر بود 5 سال سفر بود معلومه زنده برگرده. این آدم که حالا ورع اونجوری هم نداشت، شرایط عقد و ازدواج دائم هم نداشت، اون فحشا گسترده شد. بعد که فحشا گسترده شد، آداب فحشا تغییر کرد. دیگه به هم تعارف می زدن. یه وقتی بود میوه می زاشتن جلو طرف، یه وقت جاسیگاری می دارن، یه وقتی تعارفی های دیگه هم درست می شه. و این توسعه پیدا کرد که حالا منبر اهل بیت من به اندازه‌ای که میشه حرف می زنم. یعنی هم موضوع حساسه، هم من نمی خوام تو ایام فاطمیه رو منبر حرف آلوده بزنم انشاءالله. لذا امیرالمومنین فرمود تا قیامت هر که هر غلطی بکنه خودش مقصر سر جاش، ولی اونم مقصره. برداشت گند زدی به فرهنگ مسلمی. حتی ازدواج هایی که اهل بیت و پیغمبر و اینها انجام میدادن، بسیارش تو همون عرف صورت میگرفت. خوب دقت کنین، هر کسی که در یه عرف زندگی میکنه اگر بخواد بالکل مخالف اون جامعه عمل کنه، بیش از حد انگشت نما میشه. و ما نهی شدیم از این که مخالف عرف عمل کنیم، مگر اون جاهایی که خلاف شرع بیانه. در بقیه موارد نباید ما انگشت نما بشیم. موضوع لباس شهرت به اینجا تنه میزنه. یا هر چیزی نپوش که همه به دستت بنزن مسخرت کنن، به چش بیای. و اون کسی که میخواد مصلح کل باشه، باید تو اون جامعه از جنس اون جامعه تلقی بشه. لقد جاءکم رسول من انفسکم. لذا ازدواج های پیغمبر اگر ببینید، اون جایی که اون ازدواج قرار صدیقه طاهره ازش به دنیا بیاد، اونجا با ملاک های عرفی اون زمان فاصله میگیره پیغمبر اکرم. یک ازدواج بیشتر نمی کنه. در سن و سال حضرت خدیجه سلام خدا بر او اختلافه، ولی اونچه شهرت داره در اقل محاسبه هم 3 سال از پیغمبر بزرگتره. اون چیزی که سید مرتضی اینها آوردن 28 سالش، بازم از پیغمبر بزرگتره. 10 سال از پیغمبر کوچکتر بود، عرف بود اون موقع، ولی بزرگتره. چرا؟ چون ازدواج پیغمبر اونجا خلاف عرف اون زمانه. چون از این ازدواج غیر از اون بهره‌هایی که دیگران از ازدواج میبرن، اینجا قرار مهمترین کانون توحید روی زمین بنا بشه. پیغمبر اکرم تا 50 سالگیش تقریبا با اون همسر زندگی کرد. خلاف عرف اون زمانه. حضرت خدیجه هم خلاف عرف ازدواج کرد. چون با اون ثروتی که داشته، با ادبیات جاهلیت، پیغمبر کفش نبوده. خوب دقت کنید، پیغمبر با هیچ کسی در این عالم کف نیست، انقدر بالاست. اما در دوره جاهلیت که چه میفهمیدن پیغمبر کیه؟ ولی حضرت خدیجه ثروتمند بود. حضرت خدیجه در دوره جاهلیت بهش میگفتن طاهره. خیلی عجیبه این. در لجنزار جاهلیت که فاجعه بود و نمیشه بعضی مثال ها رو زد، به ایشون میگفتن طاهره. اما خیلی از ازدواج های پیغمبر اکرم عرفیه، خلاف شر نیست ولی عرفیه. مثلا جناب ام سلمه که بزرگوار عظیم الشأن، امین امام حسن، امین امام حسین و امین امیرالمومنین، هر کدوم اینها میخواستن سفر برن، احتمال بازنگشتن داشتن، مواریس امامت رو به ایشون میسپردن، در حالی که آدم های مهم دیگری تو مدینه بودن. قصد مقایسه ندارم، اما مثلا جناب ام البنین سلام الله علیها در مدینه بود، ولی سید الشهدا موارث امامت رو به ام سلمه سپرد و از سجاد از او تحویل گرفت. قصد مقایسه نیست، ولی نشون میده از ام سلمه آدم مهمیه، خیلی آدم مهمی. منتها ازدواج او جزو اون ازدواج های 10-15-20% اجتماعی بود. ایشون یه بار هجرت کرد به حبشه، بعد یه بار هجرت کرد از حبشه به مدینه، دو هجرتیه. شوهرش از دست رفته بود، پیغمبر اکرم تکریمن با او ازدواج کرد. اینا هم جزو اون مواردیست که عرض کردم 10-20% اینجوری بود، بقیه نه. خب این اولین نکتهش اینه که آقا کسی که همسر یه فردیه در اون روزگاران به این راحتی، شما به جهت ازدواج به این راحتی نمیتونی بگی خیلی با فضیلته، چون ملاک ازدواج فضیلت نبوده. بله در مورد حضرت خدیجه، خب پیغمبر اکرم فرمود خدیجه تو سیدت و نساء عالم، همچین جمله‌ای وقتی پیغمبر بیان کنه معلوم. یا فرمود خدا به من فرموده یا ایها النبی حسبک من نساء اربع، حسبک من النساء اربع، از زنها 4 نفر جور همه زنهای عالمو میکشن. آسیه که واقعا حجت بر هر زنی در تاریخ با فرعون زندگی کرده، یا ما شوهرمون فلان بود، همسرمون کذا بود، ما دیگه نتونستیم دیندار باشیم، با بدترین انسان روی زمین تو لیگ برترین بدترها جزو بدترین بدترهاست. خلاص یکی آسیه بنت مزاحم، یکی مریم عذرا، و یکی خدیجه. کل سرسبد هم که معلومه صدیقه طاهره است. 4 تا زن اگر کسی داره، در یه روایت دیگه که کمل من الرجال کثیرون، مرد کامل زیاده. حالا کامل درسته بینشون رده بندیه، بین انبیا هم رده بندیه، ولی دیگه به تکامل انبیا مردا خیلی مصداق دارن. خانم‌ها این 4 تا جور اونا رو کشیدن، یعنی کم ندارن در الگو گرفتن. اما باقی چی؟ مثلا ازدواج با سوده بنت زمعه، ازدواج با زینب بنت جحش، ازدواج با عایشه، ازدواج اینا ملاک داره؟ اگر پیغمبر فرموده باشه مثل قبل، بله داره. اگر نه، نه. پیغمبر با یهود مدینه درگیر شد، اینها رو شکست داد، برای اینکه اونا خیانت کردن، چند مرتبه پیمان رو شکستن، راپورت دادن به کفار، جنگ احزاب و سر پیغمبر درست کردن، با بت پرستا بستن مسلمونا رو بکشن، بی انصافا. وقتی خیانت کردن اینها رو بیرون کرد پیغمبر، ولی با دختر بزرگ اینها که اسیر شده بود صفیه، پیغمبر فرمود صفیه کنیز نیست، صفیه را آزاد کرد، یا باید برمیگشت به سرزمینشون یا ازدواج میکرد. زن بدون ازدواج نمیتونست زندگی کنه در اون روزگاران، اقتصاد به گونه ای بود که امکان زندگی، مگر یه استثنایی مثل حضرت خدیجه که مثلا انقدر ثروت داشت که خدم و حشم داشته باشه، این مال موارد 1% هم حتی نیست. بعد پیغمبر اکرم با صفیه ازش خواستگاری کرد، باش ازدواج کرد. یه قدری اون درگیری شدید بین مسلمین و یهود اینجا پیوندی خوردن. حالا دیگه اینو در حد اشاره عرض میکنم. صفیه آخرهای عمر پیغمبر اومد عرض کرد یا رسول الله، این همسران شما همه عربن، کس و کار دارن تو مدینه، من کس و کارم همه هجرت کردن دیگه، بعدم دیگه مسلمون نیستن، من اگر یه وقت خدا اینو کرد برای شما اتفاق بیفته، فعلا من به چه کسی پناه ببرم؟ فرمون الا علی. این ازدواج، ازدواج مثلا فرض کنید کارکرده اجتماعی اون روز بود، وگرنه اکثریت نه. لذا اگر بگن فلانی همسر امام است، فلانی همسر پیغمبر است، باید ببینید در ادله چی اومده. بی احترامی نمی کنیم وقتی چی نمی دونیم، مگه بیماریم بی احترامی کنیم؟ اما دلیلی هم نداره فضیلت خاصی داشته باشه. ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، باید معلوم باشه. یا نسا النبی لستن نکه، این مال همون فضاست که لستن نکه احد من النساء، چون همسر پیغمبرید با یه شرط با کسی قابل قیاس نیستی، چون بار رو دوشتونه، وحی تو خونه شما نازل میشه. لستن نکه احد من النساء ان اتقیتن، تقوا داشته باشی، ام سلمه باشی، بله میشی نور چشم اهل بیت. مثل اون دیگری باشی، همسر پیغمبر شدن مایه جهنمی شدنش شد. همون جوری که قرآن و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للناس نی للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا. پیغمبر اکرم هم که وجود مجسد قرآنه، هرچه قرآن خدا فرموده شما در این پیغمبر در امیرالمومنین مشاهده میکنی دیگه، درسته؟ شما اگر بخوای ببینی نسخه ای که قرآن میخواد تو جامعه بیاره چه شکلیه، اگه لوکانه دستورات قرآن شخصا پیغمبر میشه تو امیرالمومنین. اینجا هم اینجوری نیست، من ننزل من القرآن ما و شفاءٌ للمؤمنین للمؤمنین، همون است در مورد امیرالمومنین عرض میکنیم السلام علی نعمت الله علی الابرار، اگر کسی بر باشه از نیکان باشه، علی جان تو نعمتی نعیمی همه چیزشی و نعمتهی علی الفجار. لذا طرف ازدواج کرده با پیغمبر شده خدیجه غرا ام المؤمنین، که این برای ما خیلی بشارته که ما نسبمون به سادات بره یا نره، ام المؤمنین مادر ما هم هست. این با ازدواج با پیغمبر اینقدر روش کرد دیگه، شد سرور زنان عصر خودش. اون یکی هم چون همسر پیغمبر شد جهنمی شد، ولا یزید الظالمین الا خسار. اون ازدواج، ازدواج های پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیت را باید ملاکاتشو ببینیم، وگرنه هر ازدواجی علامت فضیلت در اون دوره نبوده. یک شو اشاره کنم بحث اینجا نگه دارم. چند امام ما همسر طلاق دادن. اون روزگاران ازدواج مثل الان نبوده تا بخوان اینو آموزش بدن، برای همین مثلا ازدواج امیرالمومنین با ام البنین پخش میشه، چون میگن نرفته فقط چشم و ابرو ببینه، گفته از یک خاندان کرم و شجاعت میخوام باشه. یعنی این یه کسی است که قرار یک کانون تربیت درست کنه. پسر اون خانواده هم به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب قمر بنی هاشمه، ابوالعجایب واقعا اونجا خب ملاک داره، اما نه حضرت سجاد، حضرت موسی بن جعفر، حضرت مجتبی، مواردی هست که همسرشون طلاق دادن. در مورد حضرت موسی بن جعفر و حضرت سجاد که داره که ناسبی بود طرف، یعنی ازدواج که صورت گرفت حالا چی شد یهو دیدن جسارت به امیرالمومنین میکنه. حالا کار ندارم که فقه چی میگه، چون در دوره تقیه بودن طلاق دادن اینا رو. ازدواج پیغمبر علامت خاصی نیست، اما اهل بیت سعی کردن اینو تغییر بدن. دستورات اهل بیت برای اینکه ما چگونه ازدواج کنیم و ببینید، سعی کردن این محتوا رو تغییر بدن، برای مواردی به شکل استثنایی دستکاری شده، یعنی عرف اون زمان رو به هم زدن. دستکاری شده منظورم اینه خلاف عرف عمل کردن، که صدر همه اینها صدیقه طاهره سلام الله علیه است، که بعدن میرسیم که اصلا تصریح کردن این استثنائیه. حالا بحث رو اینجا نگه میدار. از این ازدواج استثنائی فرزندانی به دنیا اومدن امیرالمومنین میخواست اموال مثلا فرض بفرمایید موقوفه خودش رو هم خرج کنه در راه فرزندانش، نه ارثشو. میفرمود که نوه ها هم اگر نوه های فاطمه زهرا باشن اینو در ردیف پس بچه های خودم قرار بده. میفرمود من اسم بچه های فاطمه رو بالا می نویسم تقربن الالله، برای اینکه به خدا قرب پیدا کنم که احترام گذاشتم به فاطمه زهرا. امیرالمؤمنین و این روایت رو زیاد شنیدید، میخوام با همین روزه بخونم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام حسن فرمود وقتی داشت وصیت میکرد، خیلی روایت زیبایی، واقعا خیلی دستاویز خوبیه برای توسل. آرزو من اینه که روزی که داشتم دفن میشدم یه نفر این روایت رو بالا سر من بخونه، که خدایا این بیچاره به این روایت معتقد بود. امیرالمومنین وصیت کرد به امام حسن در مورد فرزندانش و فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، در مورد برادر حسین پسر مادرته، پسر فاطمه است. ولا ازید الوساط بذالک، از همه بزرگی های حسین ابن علی چیز دیگری لازم نیست بگم، همش در اینه که مادرش فاطمه زهراست. اگر شهید کربلاست چون مادرش فاطمه زهراست، اگر رحمت واسعه خداست چون مادرش فاطمه، چون در اون دامن تربیت شده، اگر زینت عرش خیلن، یه آقای در یه جایی القاء صبوحیهی بهش شده بود، صدیقه طاهره بهش فرموده بود که برکت در این عالم از چشمان حسین من جاری، هر چه هست از دامن صدیقه طاهر هست دیگه. حالا الان وارد توسل بشم عرض میکنم چرا این روایت رو مقدمه قرار دادم. روز قیامت روز دادگاهه، روز میزانه، هر کی با هر کی هر کاری کرده اونجا در دادگاه الهی به نوبت محاکمه میشن، همه معطلن. روز سختیه امیرالمومنین، فهم روز تشنگیه، روز برهنگیه. مادر امیرالمومنین از هوش رفت وقتی پیغمبر فرمود روز برهنگیه. پیغمبر فرمود من اون روز تو رو پوشش برات قرار میدم. اگر می شد روز قیامت کسی جون بده، از هول دادگاه الهی همه جون می دادن. دیگه اون روز روز مرگ نیست، وگرنه میزان هول و زهر ترکیدن یه طوریه که اگر اون روز موت امکان داشت می مردن از شدت هول. بخاری یه نقلی داره عجیبه، میگه امیرالمومنین فرمود انا اول من یکسو، در این دادگاه اولین دادگاه برای من تشکیل میشه. انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه، اولین دادگاه روز قیامت برای من تشکیل میشه. اول من یجثو یعنی که من دوزانو بنشینم و روز دوزانو بلند شم، دستامم بلند کنم، علامت اضطرار. این تصویر رو کسی ببینه میگه این بیچاره شده، این شکلی شده، مضطر شده، اینطوری شده، کارت به استخونش رسیده، جگرش پاره شده. اون انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه، اولین کسی که روز قیامت فریاد میزنه خدایا به من ظلم شده من هستم، چون بزرگترین ظلم به من شده، اولین دادگاه با من شروع میشه. امام صادق هم فرمود اول من یحکم فی، اولین دادگاه موضوعش چیه؟ محسن ابن علی. از اون فاطمه ای که فرزندش با هیچ کس تو این عالم قابل قیاس نیست یه فرزند کشتن، یه پناهگاه کشتن، یه رحمت واسعه کشتن. حالا اینجا خیلی روزه حساسه، منم فقط میخوام اشاره کنم نمیشه پرده دری کرد، خیلی سخته، جای روزه جای سختیه. امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن، حالا من همینقدر اشاره میکنم. آدم اگر محترم باشه یا احترام نسبی داشته باشه یا خیلی شرور نباشه، وقتی میان در خونه ببرنش جلبش کنن تو محل دستاشو نمیبند. اینجا دست نبستن، تناب به گردن بست. یه بلایی سر صدیقه طاهره اومد که هم میدید دارن علی رو میبرن بکشن چون شمشیر کشیده بودن، شرایطش هم یه طوری بود، زمین افتاده بود، هر کس در این عالم زمین میخوره یا علی میگه، جز فاطمه دلش نیومد، حیا کرد، خجالت کشید، نخواست امیرالمومنین اذیت بشه، صدا زد یا فضت و خذینی والله لقد قتل ما فی احشائی. همین جمله رو بیش از این جلوتر نمیتونم برم. به قول اون شاعر میگه داشتن میکشیدن. دو تا شاعر اینطوری گفتن، یکی 1100 سال پیش میگه تا ضربه فرود آمد فاطمه قبر پیغمبر رو نگاه کرد. از این طرف اون یکی میگه وقتی علی رو میکشیدن برگشت نگاه کرد، فوست امرک للاله و امرها، گفت خدایا فاطمه ما به تو سپرد.